رسانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران در بامداد یک شنبه 11 بهمن 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 31 ژانویه 2016 میلادی. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. با عرض سلام و درودهای گرم به شما، میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز آخرین خبرها رو از رویا کریمی مجد میشنویم. با سلام
به شما. من هم سلام میکنم آقای حسینی به شما و درود میفرستم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به بررسی صلاحیت داوطلبانه انتخابات توسط شورای نگهبان ابراز امیدواری کرده در انتخابات پیش رو هر آن کس که به گفته او رأی و نظر مردم است برگزیده شود. حسن روحانی در گفتگوی مشترک با سه رسانه فرانسوی در پاسخ به پرسشی درباره روند انتخابات در ایران و دموکراتیک بودن آن به تشریح سه مرحله ثبت نام، بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی و بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان پرداخت. آقای روحانی با تاکید بر اینکه هنوز این مراحل سگانه پایان نیافته ابراز امیدواری کرده تا به گفته او کارها به گونه ای پیش رود که مردم هرچه بیشتر بتوانند پای صندوق را بیایند. وی تصریح کرده است که باید از مایوس شدن مردم جلوگیری کرد تا در انتخابات شرکت کنند. بیش از 12,000 نفر برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند که بر اساس اعلام شورای نگهبان صلاحیت حدود 30% از داوطلبان در هیئت‌های نظارت احراز نشده و حدود 25% از داوطلبان نیز رد صلاحیت شدند. رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در دیدار از آرامگاه آیت الله خمینی با حسن خمینی دیدار و گفتگو کرد. این دیدار پس از آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته شورای نگهبان صلاحیت نوه آیت الله خمینی را برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رد کرد. پیشتر حسن خمینی در دیدار با گروهی از دانشجویان و روحانیون در جمهوران گفته بود برای او تعجب برانگیز است که شورای نگهبان نتوانسته صلاحیت علمی او را تایید کند. حسن خمینی در همین دیدار اظهار داشت که به تصمیم شورای نگهبان مبنی بر رد صلاحیتش برای شرکت در مجلس خبرگان رهبری اعتراض خواهد کرد. اصلی ترین گروه مخالف بشار اسد میگوید آماده آغاز مذاکرات برای پایان دادن درگیری‌ها در سوریه بدون هیچ پیش شرطی است. اعضای کمیته عالی مذاکرات روز شنبه وارد ژنو شدند تا در مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد شرکت کنند. مرسلات سلیم سخنگوی کمیته عالی مذاکرات در جمع خبرنگاران گفت دولت سوریه باید زنان و کودکان زندانی را آزاد کرده و به محاصره شهرها خاتمه دهد، اما این درخواست‌ها پیش شرطی برای مذاکرات محسوب نمی‌شود. نامه ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل از همه طرف‌های درگیر خواسته بود تا اجازه دهند کمک‌های بشردوستانه به تمامی مناطق تحت محاصره ارسال شود، زندانیان غیر نظامی آزاد شوند و گروه‌های درگیر از حمله به مناطق غیر نظامی خودداری کنند. مذاکرات صلح سوریه از روز جمعه در ژنو آغاز شد. سازمان اطلاعات جنایی اتحادیه اروپا میگوید حداقل 10,000 کودک پناهجو پس از ورود به اتحادیه اروپا ناپدید شدند. این سازمان در این حال از احتمال سوء استفاده قاچاقچیان انسان از این کودکان خبر داده است. برایان دونالد رئیس سازمان پلیس اروپا به نشریه ابزرور گفته است که تنها در ایتالیا حدود 5,000 کودک بعد از ثبت نام توسط دولت ناپدید شدند و علاوه بر این از سرنوشت 1,000 کودک دیگر در کشور سوئد نیز خبری در دست نیست. رئیس پلیس اروپا با هشدار نسبت به احتمال روبوده شدن این کودکان به منظور سوء استفاده جنسی و بردگی گفت ممکن است همه آنها در خطر سوء استفاده نباشند، اما در حال حاضر مهم این است که ما نمیدانیم آنها کجا هستند، چه کار میکنند و یا با چه کسانی هستند. به گفته پلیس اروپا بیش از 270,000 کودک در جریان بحران پناهجویان وارد خاک اروپا شدند. یک روز پس از حمله افراد نقابدار به گروهی از پناهجویان در استکهلم پایتخت سوئد، نزدیک به 100 نفر در اعتراض به پذیرش پناهجویان در این کشور راهپیمایی کردند. معترضان در حضور ده‌ها نیروی پلیس خواستار استعفای استفان لوفن نخست وزیر سوئد شدند. در ادامه این تظاهرات درگیری میان دو گروه از معترضان با دخالت نیروهای پلیس متوقف شد. اعتراض به پذیرش پناهجویان در سوئد پس از آن بالا گرفت که هفته گذشته یک زن 22 ساله در یکی از محل‌های اقامت کودکان پناهجو در سوئد از سوی یکی از کودکان با چاقو مورد حمله قرار گرفت و در سر شدت جراحات وارد جان خود را از دست داد.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مشت. اینک ببینیم در ادامه چه خواهیم داشت. امضای قراردادهای اقتصادی بین ایران با ایتالیا و فرانسه در جریان سفر حسن روحانی به اروپا واکنش‌های انتقادآمیزی را در ایران به دنبال داشت. یکی از این انتقادها از جانب محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین بود که امضای این قرارداد را خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی خواند. در گزارشی تحلیلی به این واکنش‌ها می‌پردازیم. غلامرضا کاتب عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت در ایران 6 میلیون بیکار وجود دارد و 25% جوانان بیکار هستند، رقمی که با 2,400,000 بیکار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران تفاوت دارد. احمد علوی در این زمینه تحلیل خواهد کرد. به اتفاق شهرام رفیزاده شما رو در جریان مطالب مهم روزنامه‌های امروز ایران قرار خواهیم داد. دیداری از صفحات اول و تعمقی در مطالب صفحات میانی هم روزنامه‌های تهران و هم مطبوعات استان‌های دیگر کشور. با مهدی رستم‌پور به جهان ورزش میریم. پیش از ورزشی شما رو در جریان وضع هوای ایران قرار خواهیم داد. تحت شرایطی هیئت‌هایی از اپوزیسیون سوریه برای پیوستن به مذاکرات صلح سوریه به ژنو وارد شدند. این مذاکرات در پی رایزنی‌های استفان دومیستورا نماینده سازمان ملل متحد انجام میشه. درباره جدی بودن یا نبودن از سرگیری این مذاکرات که همچنان نیابتی است با جلیل روشندل گفتگو می‌کنیم. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو در این بخش می‌شنویم. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم که امیدواریم در طول برنامه به دستمون برسه که بتونیم اونها رو پخش کنیم. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048-799-599-800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. عقد قراردادهای اقتصادی بین ایران و ایتالیا و فرانسه که هفته گذشته در جریان سفر حسن روحانی به اروپا انجام شد، انتقادهایی را در ایران به دنبال داشت، تا آنجا که بسیاری از معترضان این قراردادها را برخلاف منافع ایران توصیف کردند. کیان معنوی.
قراردادهایی که میان ایران و دو کشور فرانسه و ایتالیا در جریان سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به امضا رسید، در 24 ساعت گذشته واکنش‌های انتقادآمیزی را از سوی جناح‌های گوناگون در جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته است. برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس و رسانه‌های نزدیک به آنها قراردادهای نفتی جدید را به زیان کشور و مغایر با به گفته آنها اقتصاد مقاومتی خواندند. همچنین گروهی که از آنها در رسانه‌های ایران به عنوان دانشجویان بسیجی یاد شد، تلاش کردند روز شنبه در مقابل وزارت نفت در تهران در اعتراض به قراردادهای نفتی تظاهرات کنند که بنابر گزارش‌ها نیروی انتظامی مانع این تجمع شد. آنسوتر محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، نیز با اشاره به تفاهم‌نامه خرید 118 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس به ارزش 25 میلیارد دلار و فروش 200,000 بشکه نفت به فرانسه و قراردادهای دیگر گفت که رخدادهای روم و فرانسه به گفته او خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی بود. موضوع قراردادهای امضا شده را با گودرز اقتداری، استاد اقتصاد در آمریکا، در میان گذاشتیم و ارزیابی وی را از تأثیر احتمالی این قراردادها به آنچه آیت الله خامنه‌ای به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح کرده جویا شدیم.
اولا اقتصاد مقاومتی رو، پارامتراش رو، نه آقای خامنه‌ای و نه سایر مسئولین مشخص نکردن که الان بخوان این قراردادها رو برخلاف اون بدن. این قراردادها تا اونجایی که اعلام شده یه قراردادهایی است در مورد صنایع در واقع پایه و به نظر نمی‌رسه که هیچ نوع کالای مصرفی به اون شکل از طریق این قراردادها خریداری شده باشه. فروش‌های نفتی هست که به هر حال ایران نیاز داره بهش و تجهیزاتی است که برای بیشتر از 20 سال به ایران نرسیده. در صنایع هوایی ایران علاوه بر خسارت‌های جانی و مالی که داشته، تعداد زیادی از پروازهای هواپیمای ایران به خاطر اینکه تنها محدود به نوعی هواپیمای روسی یا اوکراینی بوده از آنتونوف و غیره سابقش روشن هست. بنابراین من فکر نمی‌کنم که واقعا این ادعاهایی که می‌کنن اصولاً نفعی برای مردم ایران درش وجود داشته باشه.
گودرز اقتداری میگوید انتقادی که از سوی فرمانده بسیج مطرح شده کارشناسانه نیست.
انتقاداتی که شده به خصوص از طرف فرمانده بسیج و برخی از عوامل سپاه پاسداران صورت گرفته که اینا به نظرم نمیاد که از یک موضع در واقع کارشناس اقتصادی نقد کرده باشن این قضیه رو، یا برخورد سیاسی با این مسئله دارن و به هر حال نظر سیاسی از جبهه سیاسی که اونها ازش نمایندگی میکنن، خب شاید این قراردادها زیاد به منافع اونها نزدیک نباشه. اینها بیشتر منافعشون در واقع از همین راندخاری بود و از نوعی استفاده انحصاری از بازار بین المللی، و به هر حال این آیون فکر نمی‌کنم که از گشایشی در فضای اقتصادی ایران نفعی ببرند.
اما مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا ریشه مخالفت‌ها را در آزاد شدن درآمدهای نفتی می‌داند.
من فکر می‌کنم اعتراض‌هایی که به قراردادهای بسته شده در ایتالیا و فرانسه مطرح میشه عمدتاً ریشه در تقسیم و توزیع درآمدهای نفتی آزاد شده داره. نیروهایی که به سپاه نزدیک هستند میخوان این درآمدها رو به صورت قراردادهای مختلف پیمانکاری و بودجه به قرارگاه‌های سپاه و نهادهای مرتبط با اون اختصاص پیدا کنه. اما دولت آقای روحانی و تکنوکرات‌های همراه با دولت برنامه‌های دیگری برای اون دارن.
به گفته مجید محمدی اعتراضات موجود در حقیقت تقابلی است میان یک دولت رسمی و یک دولت سایه.
قراردادهایی که دولت در عرصه بین‌المللی امضا میکنه و پیگیری میکنه عمدتاً قراردادهای نسبتاً شفافی هست و طرفین عمدتاً این قراردادها رو به عرصه عمومی میارن و مردم از اینها اطلاع پیدا میکنن. کاری که سپاه و نیروهای امنیتی بالاخص در دوران تحریم انجام دادن عمدتاً متکی بوده به بازار قاچاق و بازار زیرزمینی. در واقع نوعی تقابل هست اینجا میان فعالیت‌های یک دولت که رسما فعالیت میکنه و یک دولت سایه که به شکل غیر رسمی فعالیت میکنه. سپاه و نیروهای امنیتی عمدتا طرفدار اون بازار غیر رسمی و بازار زیرزمینی هستند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته پس از اجرای شدن برجام و لغو تحریم های بین المللی برای نخستین بار در رأس یک هیئت 120 نفره به فرانسه و ایتالیا سفر کرد. بنابر گزارش ها هیئت ایرانی در این سفرها قراردادهای مختلفی را در زمینه‌های اقتصادی و تجاری به ارزش میلیاردها دلار به امضا رسانده است.
کیان معنوی گزارش می‌داد. پیش از رسیدن پیامک‌های شما، چون هنوز نرسیده، فعلا به شماری از پیام‌های تلفنی شما گوش می‌کنیم.
در اخبار اومده بود که تعدادی از نیروهای بسیجی جلوی شرکت نفت اعتراضاتی داشتن به قراردادهای جدید نفتی. سوال من اینه که اینها اگه وطن پرستن، اینها اگه منافع ملی رو در نظر دارن، اون زمانی که نفت میدادن با آقای بابک زنجانی ببره بفروشه به عنوان دلال که پولش هم تا امروز نداده، کجا بودن اینا؟ این بسیجی ها کی هستن؟ اینا کسانی هستن که الان یک مقداری به منافعشون، به راندخاریشون صدمه ظاهرن وارد شده، دلشون میخواد مثل همون زمان نفرم خودشون قرار داد ببنن. دولت کیه؟ اینه که مردم میفهمن دیگه. امروز
اگرچه بنده دفاع و هوشیاری سپاه پاسداران برای نگهداری و حفاظت از مرزهای ایران زمین احترام قائل هستم، ولی کارهای بچگانه و تحریک‌آمیزی که در خلیج همیشگی فارس و بهانه به دست دادن تندروهای نامزدهای ریاست جمهوری در امریکا و تقویت اونها هست، یاد داشته باشید که چه میکنید و چه خطاهای بزرگی در این زمینه دارید انجام میدید.
این اصلاح طلبانی که میخوان تن به یک اقلیت کوچی توی مجلس بدن، میخواستم بگم اون موقع فرق بین شما و جناح دزد و دروغ و جنایت و حیله و حقه و غارتگر چیه؟ با تشکر.
نرخ بالای بیکاری به شکل مزمنی گریبانگیر اقتصاد ایران شده و موجب دغدغه نیروی کار به ویژه جوانان و زنان شده. در بحث اقتصادی امروز صبحانه با خبر به همراه احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم، به موضوع تفاوت نرخ رسمی و نرخ واقعی بیکاری در ایران می‌پردازیم. سلام آقای علوی.
سلام بر شما آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
هرچند مرکز آمار ایران اخیراً تعداد بیکاران در پاییز سال جاری رو کمی بیش از 2,400,000 نفر و نرخ بیکاری رو هم حدود 10.7% اعلام کرده بود، اما اینک غلامرضا کاتب عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته تعداد بیکاران کشور 6 میلیون نفره. شما نظرتون درباره ناسازگاری میان این دو آمار چیست آقای علوی؟
این ناسازگاری آمار ممکن ناشی از تفاوت نرخ بیکاری واقعی و بیکاری رسمی باشه، چون به گفته چندی پیش رئیس مرکز آمار ایران برخی از آمار محرمانه است و تنها مقامات حکومتی و از جمله نمایندگان مجلس به اون دسترسی دارن. برخی از کارشناسان مؤسسات بین‌المللی هم پیش از این گفته بودن و بر این باور هستن که نرخ واقعی بیکاری در ایران دو برابر نرخ رسمی و اعلان شده اون از طرف دولته. بر پایه آمار این نماینده مجلس و در صورتی که نرخ جمعیت فعال ایران رو نزدیک به 25 میلیون بدونیم، نرخ بیکاری نه 10.7% بلکه نزدیک به 24% خواهد بود که بیش از دو برابر نرخ رسمی بیکاری است و با آمار سایر متغیرهای اقتصادی هم سازگاری داره این آمار.
دولت چه برنامه‌هایی رو برای کاهش بیکاری در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته؟
بنا به ارزیابی دولت در 5 سال آینده هر ساله چیزی بین 800 تا 1 میلیون نفر بر جویندگان کار افزوده خواهد شد. مهمترین تمهیداتی رو که دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه در نظر گرفته ایجاد رونق اقتصادی و افزایش نرخ اقتصادی به حدود 8%. البته دولت با اجرایی شدن برجام و همچنین انعقاد قراردادهای رئیس دولت با چند کشور اروپایی امیدواره که با باز شدن پای سرمایه خارجی به ایران این رشد محقق بشه، اما این مشروط به تنش‌زدایی داخلی میان دولت و به اصطلاح مخالفانشه که جزء افراطی‌ها هستند و برطرف کردن حاکمیت دوگانه به سود قوه مجریه است. این امر البته با توجه به تحرکات گروه‌های تندرو محل تردیده.
آقای علوی، اهمیت این تنش‌های داخلی در فرار سرمایه خارجی به چه میزانه؟
اهمیتش بسیار زیاده. اگر تا پیش از این تنش خارجی جنبه غالب داشت و باعث میشد که سرمایه از ایران فرار بکنه و سرمایه خارجی به ایران نیاد، اینک به نظر میرسه که جناح مخالف دولت تلاش میکنه که تنش داخلی رو جایگزین تنش خارجی کنه و به ناظران خارجی نشون بده که دولت اقتداری نداره و اقتصاد ایران رو بسته نگه داره. نمونه چنین اقداماتی در حمله و به آتش کشیدن سفارت عربستان، دستگیری ملوانهای امریکایی و یا تظاهرات بسیجیان در مقابل وزارت نفت دیروز دید. بی‌ثباتی سیاسی در داخل ایران میشه گفت که ریسک و مخاطره اقتصادی ایران را افزایش میده و تهدیدی برای جذب سرمایه خارجی هست و در نتیجه قراردادهایی که رئیس دولت و طرفهای اروپایی بستن اگر ریسک سیاسی و اقتصادی بالا بره به روی کاغذ باقی خواهند موند و اجرایی نخواهند شد.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسینی.
برای بررسی مطالب روزنامه‌های روز یکشنبه با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده از طریق اسکایپ همراه میشیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
مثل هر روز تیترها و عکس‌های دستچین کردید از صفحات اول چند روزنامه. برای ما بگید که این تیترها چه هستند؟
امروز روزنامه شرق در تیتری که خودش از رایزنی فشرده اصلاح طلبان برای تایید صلاحیت‌ها در 300 گزارش داده و نوشته که اصلاح طلبان تلاش می‌کنند که فهرست 100 درصدی اصلاح طلبانه رو در انتخابات آینده ارائه کنند. عکس یک این روزنامه آقای محمود سریع القلم هست، مشاور ارشد آقای حسن روحانی، که به روزنامه شرق گفته بی‌ثباتی در ایران به ضرر منافع آمریکاست. یک گزارش هم این روزنامه داره درباره اون چیزی که به نوشته روزنامه شرق انشقاق در میان اصولگرایان هست و پرچمدارش هم جبهه پایداری است. اما روزنامه آرمان در عکسیه که خودش عکسی با آقای علی اکبر، عکس آقای علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران رو منتشر کرده. ایشون جزئیاتی درباره برجام رو بیان کرده و همچنین از دیدار تازه خودش و آقای محمد جواد ظریف با رهبر جمهوری اسلامی خبر داده. تیتر یک روزنامه آرمان اظهارات برخی از روحانیان شناس هست درباره صلاحیت ها و مسئله اجتهاد که به نوشته روزنامه آرمان گفتن نمیتوان با یک سلیقه کشور رو به مقصد رساند. و روزنامه وطن امروز که نزدیک است به جبهه پایداری عکسی که خودش رو به گزارشی با تیتر گارد بیژن اختصاص داده، اشاره این روزنامه به تجمع روز گذشته دانشجویان بسیجی در مقابل وزارت نفت و برخورد نیروی انتظامی با اونها هست. و روزنامه جهان صنعت در تیتر یک آشتی کنان اقتصادی گزارشی نوشته درباره نظرات کارشناسان درباره سفر اخیر آقای روحانی به سه کشور اروپایی. عکسی که این روزنامه هم گزارشی است درباره مرگ روستاهای ایران، به ویژه روستاهایی که در حوالی شهر ری قرار دارن، و این روزنامه گزارش میدانی در این زمینه منتشر کرد.
آقای رفیع‌زاده، بازتاب حملات شدید و لحن مخالفان دولت درباره سفر اروپایی حسن روحانی چیست در روزنامه ها؟
امروز روزنامه شرق از جمله روزنامه‌ای است که گزارشی در همین زمینه منتشر کرده، اشاره کرده به اظهارات محمد رضا نقدی فرمانده بسیج که به نوشته روزنامه روز گذشته گفته که رخدادهای سفر ایتالیا و فرانسه آقای روحانی خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی است و اگر قراردادهای اقتصادی میان ایران و این کشورها منعقد شده به اجرا در بیاد باید دانشکده‌های فنی رو تعطیل کنیم. در این حال آقای نقدی به نوشته روزنامه شرق به شدت آقای محمد جواد ظریف رو مورد حمله قرار داده، گفته که ایشون دانش آموخته غرب هست و به همین دلیل رفتار وزرای خارجه کشورهای غربی رو داره و وقتی ما درباره تحقق وعده‌ها بر اساس موازین اسلامی سخن میگیم آقای ظریف به ما میخنده. روزنامه کیهان هم در همین زمینه در تیتر یک خودش و گزارش مفصلی که منتشر کرده نوشته چرخ اقتصاد بالاخره چرخید اما برای اروپا، و تاکید کرده که برخلاف وعده‌هایی که دولت آقای روحانی داده بود حالا با انعقاد قراردادها با ایتالیا و فرانسه به نوشته روزنامه کیهان البته چیزی نصیب مردم ایران نخواهد شد. اما روزنامه همدلی همزمان واکنش آقای محمد جواد ظریف وزیر خارجه به این اظهارات و این حملات رو منعکس کرده، از اون به عنوان تفهیم برجام یاد کرده و نوشته که آقای ظریف از گفته که من متوجه نمیشم که چرا کسانی افتخار ایران رو که همین تفاهم نامه برجام هست سبب تحقیر ملت و دولت قرار میدن.
روزنامه فرهیختگان گزارشی داره درباره سن و وضعیت رد صلاحیت کاندیداهای خبرگان. چه نکاتی در این گزارش دقیقا بیان شده؟
روزنامه فرهیختگان در این گزارش که یک گزارش آماری هست چند جدول منتشر کرده و همچنین چند نمودار، اشاره کرده به اظهارات اخیر آقای احمد خاتمی از اعضای مجلس خبرگان که گفته ما تاکید داریم که مجلس خبرگان مجلس شیوخ و افراد مسن هست. اولی کاری که روزنامه فرهیختگان کرده اینه که سن خود آقای احمد خاتمی رو محاسبه کرده در زمان ورود به مجلس خبرگان که ایشون 37 سال داشته در اون زمان، و برخی دیگر از چهره‌ها از جمله رئیس قوه قضاییه آقای صادق لاریجانی که عضو مجلس هست و ایشون هم در 37 سالگی وارد مجلس خبرگان شده. اما این روزنامه در این حال متوسط سنی فعلی اعضای مجلس خبرگان رو هم محاسبه کرده که نزدیک 64 سال هست، در حالی که در سالهای نخست انقلاب 52 سال بوده.
بسیار خب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما. وعده بعدی ما با شما تا چند دقیقه دیگه.
متشکرم آقای رسولی.
همونطور که قول داده بودیم بپردازیم به وضع هوای ایران امروز. از کرانهای دریای خزر تا خوزستان هوا نیمه ابری، گاه تمام ابری، در جنوب و شمال غربی نیمه ابری و در شرق از خراسان شمالی تا هرمزگان و کرمان صاف، گاهی نیمه ابری. امروز حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 3 درجه در اردبیل، زنجان و سنندج تا 11 درجه در ساریه، 9 درجه در رشت، 6 درجه در تهران، اصفهان و مشهد، 4 درجه در تبریز و ارومیه و در گرگان و یزد 10 درجه، در بیرجند 9 درجه. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 8 درجه در کرمان تا 24 درجه در چابهار، 9 درجه در شیراز و زاهدان، 21 درجه در بندر عباس، 13 درجه در اهواز و بم و 15 درجه در آبادان. خب امروز کلن هوای اغلب شهرهای کشور در این ساعت زیر صفر به استثنای بندر عباس و شهرهای استان خوزستان. برسیم به جهان ورزش با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، با امداد یک شنبتون به خیر و خوشی. مدیر کل رواتومی وزارت ورزش با عنوان نماینده حراست با آمریکا اعزام شده، همراه با تیم ملی تیر و کمان، که این موضوع با انتقاد برخی رسانه‌ها از جمله سایت خبر آنلاین مواجه شده. همچنین این مسئله که چرا برای 4 ورزشکار باید 6 همراه به آمریکا بره، اونم در شرایطی که وزارت ورزش دائم شعار صرفه‌جویی در هزینه‌ها رو مطرح می‌کنه، اما چنین اتفاقاتی داره رخ میده در فدراسیون‌های ورزشی. حالا از همه اینا عجیب‌تر اینه که مازیار ناظمی، مدیر کل رواتومی وزارت ورزش، عضو هیئت رئیسه انجمن خبرنگاران ورزشی هم هست و شاید کاملاً بی سابقه باشه در تاریخ رسانه‌ها که یک نفر به عنوان خبرنگار رسماً به عنوان نماینده حراست هم همکاری می‌کنه، که یک واحد امنیتی است و کاملاً بی ارتباط با عرصه رسانه. خبر بعدی درباره دو بوکسوری که خبرساز بودند طی یک ماه گذشته، فروتن گلارا و سجاد مهرابی، دو بوکسور تیم ملی، مدتی در کشور چین بودند برای انجام تمرینات و همین مسئله باعث شد که طی این مدت خبرهای ضد و نقیض زیادی درباره اونها منتشر بشه، حتی خبر پناهندگی اونها منتشر شد. حالا که برگشتن به شدت اعتراض کردن نسبت به این موضوع و جالبه که سجاد مهرابی رو هم حتی از شانس این که بتونه در مسابقات گزینشی المپیک شرکت کنه رو فدراسیون از او گرفته و بعد او در مصاحبه با روزنامه ایران ورزشی گفته که ما مجبور بودیم بریم به خاطر هزینه های زندگی و اینکه من 11 سال عضو تیم ملی ام، یه موتورگازی هم در زندگیم ندارم. مشخصا این مسئله رو عنوان کرده و بعد گفته که چگونه میتونم من پاسخگوی همسرم بشم، پاسخگوی خانواده‌ام بشم، در شرایطی که هیچ درآمدی از رشته بوکس نداریم و ناگزیر شدیم بریم اونجا تا بخشی از هزینه هامون رو جبران کنیم، تا از مشکلات مالی بتونیم جلوگیری کنیم. خبر بعدی درباره رقابت‌های تنیس، اولین گرند اسلم سال در ملبورن که آنجلیک کربر، بانوی تنیس‌باز آلمانی، موفق شد سرینا ویلیامز رو شکست بده و عنوان قهرمانی رو برای اولین بار در یک گرند اسلم نصیب خودش کنه. آیا امروز صبح همین شگفتی در فینال مردان هم اتفاق میفته؟ خیلی سخته. مسابقه بین نوواک جوکوویچ با اندی ماری، که خب ماری در امتداد این مسابقات با مشکلات زیادی مواجه بود و چه مقابل سوسا از پرتغال، چه نیمه نهایی در برابر راونیچ از کانادا به مشکل خورد. البته جوکوویچ هم خیلی راحت به فینال نرسید، سخت‌ترین مسافش در برابر ژیل سیمون فرانسوی بود، اما شرایطش خیلی بهتر به نظر میرسه نسبت به اندی ماری، گرچه اونا در 11 بازی اخیری که با هم برگزار کردن 10 بارش رو جوکوویچ برده، جوکوویچ 5 بار قهرمان این رقابت ها شده. از اون طرف ماری برای 5مین باره که به فینال میرسه و هرگز قهرمان نشده. باید ببینیم که فینال امروز صبح چگونه رقم میخوره، فردا دربارش صحبت میکنیم. خبر آخر درباره کشتی، تورنمنت پاریس، حسن یزدانی که در مسابقات جهانی لاس وگاس در 70 کیلو نقره گرفته بود، همراه با علیرضا قاسمی که در مسابقات جهانی لاس وگاس در 74 کیلو سهمیه گرفته بود، اعزام شدن به این مسابقات. چرا؟ به این خاطر که در المپیک 70 کیلو نداریم و حسن یزدانی اومده به یک وزن بالاتر، حالا در این مسابقات بعد محک میخورد و جالب این دو کشتیگیر با هم روبرو شدن و یزدانی، پدیده ایران در مسابقات جهانی لاس وگاس، تونست ملی پوش یک وزن بالاتر رو 8-0 از پیش رو برداره، گرچه در پایان رقابت‌ها به مدال نقره بسنده کرد اما محک خوبی پس داد. در این رقابت‌ها رضا عطاری هم در وزن اول روی سکوی نخست ایستاد. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو مندم تا فردا.
در میان پیامک‌ها یکی از همراهان نوشته شرکت در این انتخابات مانند شرکت در یک مسابقه است که نتیجهش از قبل معلومه، امضا علی از کوالالامپور. یکی دیگر از همراهان نوشته تنها دلیل مخالفت دلواپسان کذاب با قراردادهای جدید اقتصادی کوتاه شدن دست سپاه از راندهای صدها میلیارد دلاری است ولا غیر، امضا ارشیا. یکی دیگر از همراهان در پیامکش نوشته حالا که پول‌های آزاد شده می‌خواد وارد ایران بشه، خوبه که قسمت عمده آن همینطور قرارداد خارجی ببنده که دست راستی ها نتونن به کی و به کدوم مورد اعتراض کنن، وگرنه پول همه تو جیب چند نفر میره. به ساعت 7:30 بامداد رسیدیم. پیش از پرداختن به سایر مطالبی که در انتظار ماست، بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات توسط شورای نگهبان ابراز امیدواری کرد در انتخابات پیش رو هر آن کس که به گفته او رأی و نظر مردم است برگزیده شود. رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در دیدار از آرامگاه آیت الله خمینی با حسن خمینی دیدار بر گفتگو کرد. این دیدار پس از آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته شورای نگهبان صلاحیت نوه آیت الله خمینی را برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان رد کرد. اصلی ترین گروه مخالف بشار اسد میگوید آماده آغاز مذاکرات برای پایان دادن درگیری ها در سوریه بدون هیچ پیش شرطی است. مرسلات سلیم سخنگوی کمیته عالی مذاکرات در جمع خبرنگاران گفت دولت سوریه باید زنان و کودکان زندانی را آزاد کرده و به محاصره شهرها خاتمه دهد، اما این درخواست ها پیش شرطی برای مذاکرات محسوب نمی شود. سازمان اطلاعات جنایی اتحادیه اروپا میگوید حداقل 10,000 کودک پناهجو پس از ورود به اتحادیه اروپا ناپدید شدند. این سازمان در این حال از احتمال سوء استفاده قاچاقچیان انسان از این کودکان خبر داده است. برایان دونالد رئیس سازمان پلیس اروپا به نشریه ابزرور گفته است که تنها در ایتالیا حدود 5,000 کودک بعد از ثبت نام توسط دولت ناپدید شدند و علاوه بر این از سرنوشت 1,000 کودک دیگر در کشور سوئد نیز خبری در دست نیست. یک روز پس از حمله افراد نقابدار به گروهی از پناهجویان در استکهلم پایتخت سوئد، نزدیک به 100 نفر در اعتراض به پذیرش پناهجویان در این کشور راهپیمایی کردند. کاخ سفید روز شنبه اعلام کرد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای نخستین بار به مسجدی در این کشور خواهد رفت تا از آزادی‌های مذهبی در آمریکا دفاع کند. این اولین دیدار رئیس جمهوری آمریکا از مسجدی در این کشور در طول دوران ریاست جمهوریش خواهد بود. و پلیس سان فرانسیسکو روز شنبه اعلام کرد دو مجرم فراری از جمله یک متهم ایرانی آمریکایی را که موفق به فرار از زندان ایالتی اورنج کانتی شده بودند دستگیر کرده است.
خیلی ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر، نخست در همراهی جلیل روشندل به اثرگیری مذاکرات صلح سوریه در ژنو میپردازیم و اینکه گروه‌های اپوزیسیونی که به این مذاکرات پیوستند و دیروز وارد ژنو شدند توقعاتشون از این مذاکرات چه هست. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای بررسی مطالب مطبوعات استان‌های مختلف کشور. فرج سرکوهی از یک نمایش و دو نمایشگاه خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. منتظر دریافت دیگر پیامک‌های شما هستیم که بتونیم در طول برنامه پخش کنیم. میدونید که مثل همیشه دو شماره تلفن برای این مورد در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 860. روز شنبه هفته پیش خبرگزاری ها خبر از توافق برای ادامه مذاکرات سازمان ملل در مورد سوریه داده بودند، اما در حقیقت مذاکرات آغاز نشد. در خلال هفته گذشته رایزنی های استفان دومیستورا نماینده سازمان ملل متحد برای از سرگیری مذاکرات ادامه یافت و اکنون بار دیگر صحبت از رسیدن به تفاهم درباره از سرگیری مذاکرات. امروز درباره مسئله سوریه، جنگ نیابتی و مذاکرات نیابتی با جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا گفتگو می‌کنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
خبرگزاری رویترز و CNN خبر از رسیدن به توافق در ترکیب مذاکره کنندگان داده و در سایر گزارش ها صحبت از ورود هیئت‌هایی از اپوزیسیون سوریه به ژنو شده. میخواستم از شما بپرسم تا چه حد احتمال از سرگیری مذاکرات جدیه؟
احتمالش یه خورده بیشتر از حرفاییست که ما در هفته پیش همین موقع با هم زدیم. علتش اینه که دست کم این گروه 17 نفره که متشکل است از اصلی ترین مخالفان اسد وارد سوئیس شدن و اینا مخالفینی هستن که عمدتاً مورد حمایت عربستان و سعودی قرار دارن و میشه گفت به یک تعبیری مورد حمایت ترکیه هم هستن و فرانسه هم از وجود اونا اصطلاح حمایت میکنه. ولی اصل قضیه دعوای بین سوریه و این مخالفین یعنی جلوگیری از رسیدن کمک‌های انسانی، بمباران‌های روسیه، اینا همچنان ادامه داره و همچنان برخی از گروه‌های دیگر رو تروریست متهم می‌کنن و پیشروی اسد هم در این مورد در این میانه به بعضی از نقاط یک مقدار به او قدرت و اعتماد بیشتری داده و آخرین موردی هم که وجود داشته که تجاوز یک سوخوی 34 روسی به فضای ترکیه بار دیگه باعث شده که رابطه بین ترکیه و روسیه اینجا دوباره خصمانه بشه. همه اینا میتونه با هم روی فضای مذاکرات تأثیر بگذاره.
به این ترتیب به نظر شما میتوان امیدوار بود که مذاکرات در مراحل مختلف طبق برنامه پیش بره و آیا روشی برای جلوگیری از توقف احتمالی این مذاکرات وجود داره؟
من اول این قسمت آخر سوال رو شما رو جواب میدم و اون این استش که 3 مکانیزم برای جلوگیری از توقف وجود داره. یکی سازمان ملل هست، یکی ایالات متحده به تنهایی هست و دومی رابطه بین ایالات متحده و روسیه هست که مثلا در همین مورد به زودی در 11 فوریه در فرانکفورت قرار بین لاوروف و آقای کری مذاکراتی در مورد این قضیه صورت بگیره. اگر این مکانیزم عمل بکنن اون وقت ما یک پروسه طولانی 6 ماهه داریم که باید این قضیه از مرحله نیابتی به مرحله حضوری تبدیل بشه، چون در حال حاضر آقای دمیسترا داره با اعضای گروه‌های مختلف به صورت نیابتی صحبت و گفتگو میکنه و هنوز اینا پشت یک میز با هم و روبروی هم ننشستن. بعد از اینکه اینا روی یک میز بشینن جزئیات آتش بس روش توافق بشه، مرحله تغییر قوانین سوریه و احتمالاً قانون اساسی و قانون انتخابات مطرح میشه که اون مراحل خودش هر کدوم مشکلات خودش داره. ولی من فکر میکنم دوران عمده این 6 ماهه اگه بگذره اون مراحل به جریان طبیعی میفته.
ظاهراً موضوع مذاکرات بین گروه‌های اپوزیسیون در جریان سفر حسن روحانی به فرانسه هم مورد توجه قرار داشته. به نظر شما در مواضع ایران در قبال سوریه تغییری مشاهده میشه؟
ببینید، ایران و فرانسه در مجموع نظرهای موافق همدیگه ندارن در قبال سوریه، ولی در این سفر خیلی دیپلماتیک تر باهاش برخورد کردن. فرانسه مواضع اصلی خودشو که باید بشار اسد یک جایی در طول این پروسه خارج بشه تکرار کرد، اما ایران مطلبی رو که مطرح میکنه بیشتر باعث طولانی تر شدن پروسه و وقت خریدن برای اسد میشه، به نتیجه این که در نهایت هم مردم تصمیم بگیرن که آیا اسد باقی بمونه یا نمونه. این خلاصه حرف ایرانه که کم و بیش تغییر زیادی نکرده، فقط به زبان دیگری گفته شده. روسیه و سوریه همون حرفای خودشون رو با یک کمی احتیاط اینور اونور تکرار میکنن، به خصوص روسیه. در مورد ترکیه و عربستان و ایالات متحده هم مواضع تا حدی میشه گفت بین ترکیه و آمریکا دست بالاتر رو داره، ولی عربستان یک مقداری تندروتر هست در این قضیه.
خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادید آقای روشندل.
خواهش میکنم.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره 11، موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده از طریق اسکایپ همراه میشیم. آقای رفیع‌زاده، در بررسی مطالب مطبوعات استانهای مختلف هم دستچینی دارید، ابتدا از تیترهای صفحات اول چند روزنامه.
ولی روزنامه 19 دی که در قم منتشر میشه، در تیتری که خودش نوشته که آقای جواد فاضل لنکرانی از مراجع قم بنوشته، این روزنامه گفته برخی با وجود سوابق روشن توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شدن، به شدت ایشون از این موضوع انتقاد کرده. عکسی یکی روزنامه مربوط است به افتتاح 138 پایگاه و 40 مرکز سلامت جامع در شهر قم، و البته روزنامه 19 دی خبر داده که آقای علوی گرگانی از مراجع تقلید مستقر در قم گفته نباید رد صلاحیت های افراد رو در رسانه ها دربو کنیم و هی ازش سخن بگیم. روزنامه آوای خراسان جنوبی که در خراسان جنوبی منتشر میشه، در تیتری که خودش سرنوشت وعده ها برای ایجاد پایگاه امدادی در شرق کشور رو مورد بررسی قرار داده و نوشته که هیچ کدوم از وعده هایی که در این زمینه داده شده بود، از جمله وعده اختصاص یک بالگر، عملی نشده. یه گزارش هم داره درباره اینکه کشاورزی سنتی در این استان باید به کشاورزی مدرن تبدیل بشه. روزنامه خراسان شمالی در تیتری که خودش از وعده های عجیب و غریب برخی نامزدهای انتخابات در این استان خبر داده، عکسی که این روزنامه هم به پیاز و افزایش 192% قیمت اون در استان خراسان شمالی اختصاص.
هزینه های تبلیغاتی کاندیداها در استان فارس و شهر شیراز برای ورود به مجلس موضوع گزارشی است در روزنامه نیم نگاه. برآورده این روزنامه از این هزینه ها چگونه است؟
این روزنامه در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که بر اساس اطلاعاتی که به دست آورده، برخی از کاندیداها و رسانه‌های محلی یا ستادهای تبلیغاتی قراردادهای منعقد کردند که حداقل 120 میلیون تومان ارزش داره. به همین دلیل تیتر قیمتی سرسام‌آور بلیت بهارستان رو برای گزارش خودش برگزیده و تاکید کرده که بسیاری از کسانی که در این استان به ویژه در شهر شیراز کاندیدا شدن، این روزها مشغول هزینه‌های سرسام‌آور هستند برای اینکه به مجلس شورای اسلامی راه پیدا کنند.
روزنامه نگارستان از اجرای طرح تست الکل رانندگان در محورهای مواصلاتی سیرجان خبر داده. هدف این طرح مطرح شده آقای رفیع‌زاده؟
بله، به گفته فرمانده پلیس راه سیرجان، هدف از اجرای طرح کنترل استفاده از الکل یا مشروبات الکلی در جاده‌های منتهی به سیرجان این هست که بسنجن که رانندگان مشروب نخورده باشند، و این طرح جدیدی است. بیشتر طرح مشابهی درباره مواد مخدر در مورد رانندگان، به ویژه رانندگان وسایلی مثل اتوبوس یا کامیون‌ها، به اجرا گذاشته شده بود، اما تست الکل از مواردی است که به تازگی در طرح‌های نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی به اجرا گذاشته شد.
روزنامه کارون از وقوع گرد و غبار شدید در استان خوزستان و پیشبینی تشدید بحران ریزگردها در ماه‌های آینده در این استان خبر داده. آقای رفیع‌زاده،
ولی روزنامه کارون گزارش داده که آقای کوروش بهادری مدیر کل هواشناسی استان خوزستان گفته که در حال حاضر وقوع گرد و غبار شدید در استان خوزستان سبب شده که در شهرهایی مثل بستان و سوسنگرد دید افقی کاهش پیدا بکنه تا حد 50 متر. ایشون در این حال مهمترین نکته‌ای که تأکید کرده بر اون این هست که غول بیابان‌های عراق اکنون بیدار شده و در ماه‌های آینده با طوفان‌های متعدد گرد و غبار درگیر خواهد شد استان خوزستان، و نسبت به این موضوع به مقام‌های محلی هشدار داده. همزمان روزنامه کارون نوشته که 3000 هکتار از هورالعظیم هم در آتش سوخته و این هم تشدید می‌کنه بحران آلودگی هوا و ریزگردها در استان خوزستان.
روزنامه دریا از ابراز رضایت دادستان کل قوه قضاییه نسبت به عملکرد ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی هرمزگان خبر داده. ابراهیم رئیسی در این باره چه گفته؟
به نوشته روزنامه دریا، آقای ابراهیم رئیسی در جلسه ای با مقام های محلی استان هرمزگان تاکید کرده که هدف از برگزاری انتخابات اینه که کسانی که دل در گرو انقلاب دارن خوشنود بشن و به اهداف خودشون برسن و دشمنان ناخوشنود. به همین دلیل ایشون گفته که رئیس قوه قضاییه دستور تشکیل ستادهای پیشگیری از جرم انتخاباتی رو صادر کرده بود و به گفته ایشون این ستادها در استان هرمزگان تاکنون تونستن موفق عمل کنند.
برگزاری جشن گل نرگس در یکی از روستاهای کازرون موضوع گزارشی است در شماره امروز روزنامه 19 دی. این جشن چیست آقای رفیع‌زاده و به چه مناسبتی برگزار شده؟
این روزنامه نوشته که آیین جشن گل نرگس همه ساله در بهمن ماه در روستای جره و بالاده در کازرون استان فارس برگزار میشه. اشاره کرده که نرگسزارهای شهر کازرون در استان فارس با مساحتی حدود 70 هکتار یکی از زیباترین و بزرگترین دشت‌های گل نرگس در ایران هست و به دلیل رونق گردشگری در این شهرها به دلیل همزمانی با چیدن محصول گل نرگس این جشن هر سال برگزار میشه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه میشیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون.
در میان خبرهای هنری و فرهنگی، نخست از اجرای نمایش در خواب دیگران که در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفته برای ما خبر دارید. این نمایش چه داستانی رو به صحنه میبره؟
این نمایش نادر برهانی مرند کارگردانی کرده و دو شب، یعنی دیشب و امروز، در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت و از 15 بهمن در تالار شمس به صحنه خواهد رفت. 4 تا شخصیت داره، 3 تا مرد و 1 زن. داستان یک خانواده است در 3 مقطع تاریخی که یک حادثه مشابه تکرار میشه و واکنش اینا رو نشون میده. در خودشون هم نوشتن که در اصلگاه یکی از روزهای یکی از سالهای تقویم تهران به خواب میرود، رادیو هم حتما روشن است، شاید بیانیه هم در کار باشد، خوابگردی میکنه.
خب از تئاتر بریم به نقاشی. آقای سرکوهی از یک نمایشگاه نقاشی هم برای ما خبرهایی دارید.
بله، نمایشگاه نقاشی هست با عنوان نقاشی هایی برای اندیشیدن، آثاری دیده نشده از نامی پتگر در نگارخانه سهراب چهل اثر از این نقاش ارائه شده. خانواده پتگر مشهور هستند در نقاشی ایران. پدر همین مانی، علی اصغر پتگر، یکی از بسیار مشهورترین نقاشان ژانر کلاسیک ایران هست، یا در واقع میتونیم نقاشانی که بسیار سبک رئالیسم اروپایی رو بیشتر تقلید کردن و در همون موندن، مثل کمال الملک و خود اینا. همچنین عموی نامی پتگر که اسمش بود جعفر پتگر، او هم بسیار مشهور است، آثار بسیار خوبی خلق کرده در همین ژانر. حالا خود این نامی پتگر در 1125 متولد شد و در پیش از انقلاب در دانشگاه تهران تدریس میکرد و در 63 سالگی در 1187 درگذشت. نقاشی های او بیشتر یک نگاه تغزلی داره با ترکیب بندی ها و رنگ پردازی های مثلا چشم نوازی که گاهی هم یک عناصر سمبولیستی درش وارد میشه، اما بیشتر صحنه هایی رو تصویر کرده از زندگی مردم عادی، کسبه، بازار، زنان با حجاب و خلاصه اون چیزی که در اون زمان در جامعه میدیده نقاشی کرده.
نمایشگاه دیگری که معرفی میکنید نامش هست حول محور آب. آقای سرکوهی،
برعکس نمایشگاه قبلی، این که نمایشگاهی از نقاشی‌های سورئالیستی بیشتر سالوادور دالی معروف رو به یاد میاره، نمایشگاه نقاشی‌های مهران صابر هست در گالری آران که چهره‌هایی هستند از نقاشی‌ها، انسان‌هایی رو نشون میدن که کج‌دیسه شدن، در هم شکستن، در هم فرو رفتن، دفرمه شدن، فیگورهایی که در مسیر دفرمه شدن هستند و دنیای بی‌معنایی که خارج از کنترل انسان هست و آدم‌ها برده این دنیا هستند و در واقع آدم‌ها مجبور به حرکاتی میشن که به اونا تحمیل شده و همه آدم‌ها شکسته هستند و خرد شده در یک نظام غیر انسانی. این نمایشگاه تا 14 بهمن ما ادامه داره.
خیلی ممنون آقای سرکوهی، خیلی مختصر و مفید ما رو در جریان 3 رویداد هنری و فرهنگی قرار دادید. ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک های کرسته، یکی از همراهان در پیامکش نوشته روزنامه کیهان و سردار نقدی نگران اقتصاد و مردم ایران نیستند، اینها نگران منافع و رانت خود و برادران قاچاقچی هستند. گذشته از پیامک شماری اظهار نظر بر روی وبسایت رادیو فردا در پیوند با سخنان آقای نقدی شده. از جمله یکی از مخاطبان نوشته امثال آقای نقدی و شریعت مداری اگه دلشون برای تاریخ این مردم میسوخت نمی اومدن کتاب تاریخ رو با قصه عوض کنند. ایشون اضافه کرده آخه کشوری که استاد دانشگاهش رد صلاحیت بشه برای مجلس، اون وقت مداح بخواد بره نماینده بشه، یه عده بسیجی همیشه از در و دیوار سفارت این کشور و آن کشور بالا برند و نیروهای نخبه از کشور فرار کنند، چطور میتونه پیشرفت کنه؟ یکی دیگر از مخاطبان در اظهار نظرش راجع به سخنان مخالفان و آقای نقدی نوشته وقتی تحریمی وجود نداره چرا باید اقتصاد مقاومتی و ریاضت داشت و اصلا چرا اوضاع مملکت همیشه باید مطابق با خواست عده‌ای اقلیت مثل بسیجی باشه؟ عمده مردم الان میخوان در راستای توافق ایتالیا و فرانسه باشند. بعد ایشون گفته شما اقلیت چه کاره اید؟ باید به رأی و نظر مردم احترام بگذارید. این بود بخشی از نظرات شما، ما بقیش رو میتونید خودتون از روی وبسایت رادیو فردا مطالعه کنید. اگر اشتباه نکرده باشم الان موقع اون رسیده که با بردیا افشین راهی جهان موسیقی بشیم.
یک شنبه است، آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران و فرصتی خوب برای من تا طبق معمول هر هفته مروری کنم بر هفت روز گذشته و از مهمترین رویدادهای موسیقی جهان بگم. البته با این یادآوری که در این بین بیشتر نگاهم معطوف بر عرصه‌های فراگیر و رایج موسیقی. به نظر میاد سال 2016 میلادی سر ناسازگاری داره با ستاره های موسیقی راک و در ماه آغازینش خبر درگذشت بسیاری تا به حال منتشر شده. پریروز خبر رسید پول کنتنر از بنیانگذاران گروه جفرسون ایرپلین در 74 سالگی از دنیا رفته. آقای کنتنر یک آهنگساز و نوازنده گیتار بود و در آثاری که برای گروه جفرسون ایرپلین ساخته معلومه که توجهی ویژه به سیاست داشت و نگاهی خاص به موضوعات علمی و تخیلی. درباره گروه جفرسون ایرپلین این توضیح رو بدم که از گروه‌های قابل بحث موسیقی راک در نیمه دوم دهه 60 میلادی و ابتدای دهه 70 بود. گروهی که در شهر سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا شکل گرفته بود. یک گروه آمریکایی که نگرش خاص به مسائل سیاسی و اجتماعی داشت و لذتگرایی و آرمانگرایی رو در آثارش و اجراهاش ترویج میکرد. گروه جفرسون ایرپلین به مفاهیمی چون جامعه اشتراکی وفادار بود و گریزان بود از ساختارهای سنتی اجتماعی. در اون زمان جفرسون ایرپلین گروهی بود بسیار تأثیرگذار در جنبش‌های اجتماعی در ایالات متحده.
Came to have so much fun now. Hey. Somebody here might get some now. If you're not ready to go home, 'cause we gonna go all night till we see the sunlight.
وودی آلن، هنرمند پر آوازه و کهنه‌کار سینما، پیشتر گفته بود در 80 سالگی تنبل‌تر از اونه که بتونه یک فیلم برجسته دیگه بسازه. اما این هنرپیشه، کمدین، فیلمساز و فیلمنامه‌نویس در حال ساخت سریالی ویدیویی است برای سایت اینترنتی آمازون که یک فروشگاه بزرگ آنلاینه. و اون چه که در روزهای گذشته خیلی ها رو تعجب زده کرده اینه که مایلی سایرس، هنرمند پر سر و صدا و جوان آمریکایی، تایید کرده قصد داره در این سریال ساخته وودی آلن بازی کنه. در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی واکنش‌ها به این خبر متضاد بوده. در این بین خیلی از طرفداران وودی آلن بودند که خیلی از این انتخاب راضی به نظر نمی رسیدند، چرا که اونها مایلی سایرس رو نمادی از عرصه بسیار تجاری شده دنیای هنر و سرگرمی می دونند. مایلی سایرس 23 ساله، خواننده، آهنگساز و هنرپیشه است و فعالیتش رو در دنیای هنر و سرگرمی با بازی در نقشای کوتاه در سریال‌های تلویزیونی در کودکی آغاز کرد و او این روزها یک ستاره پولساز موسیقی پاپه. شبکه تلویزیونی اسکای هنری در تدارک ساخت سریالی است تلویزیونی که روایتگر داستان‌های باور نکردنی اما تاریخی است در عرصه‌های هنر و فرهنگ. یکی از قسمت‌های این سریال یک کمدی خواهد بود درباره یکی از عجیب‌ترین سفرهای تاریخ فرهنگ و هنر جهان، سفر مارلون براندو، الیزابت تیلر، دو ستاره سینما، به همراه مایکل جکسون، پادشاه موسیقی پاپ. سفری که گفته میشه پس از حمله های تروریستی 11 سپتامبر اتفاق افتاده بود و طی اون این سه نفر از نیویورک به اوهایو رفتند. همسفر بودن این سه چهره بزرگ در یک خودرو در مسیری طولانی برای خیلی ها میتونه غیر قابل باور باشه، اما این هفته درباره سریالی که قرار این سفر غیر قابل باور رو به تصویر بکشونه خبری منتشر شد که برای خیلی ها غیر قابل پذیرشه. و خبر اینه که نقشه مایکل جکسون رو قراره جوزف فاینز، هنرمند 45 ساله بریتانیایی، بازی کنه. هنرپیشه‌ای که 18 سال پیش با درخشش در نقشه ویلیام شکسپیر در فیلم شکسپیر عاشق نامش رو مطرح کرده بود. این هنرمند سفید پوسته و همین باعث ناراحتی بسیاری از سیاهان شده و اونها این انتخاب رو نامناسب دونستند و برخی حتی اون رو توهین نژادی. مایکل جکسون که 6 سال پیش در 50 سالگی از دنیا رفت، یک سیاه پوست متولد شده بود، اما اواخر عمر به دلیل جراحی‌های بسیار زیبایی چهره و رنگ پوستی متفاوت با دوران جوانیش داشت. ما با هم به یاد مایکل جکسون به یکی از آهنگ‌های او گوش می‌دیم. Black or White، سیاه یا سفید. And I'm never falling, something tonight.
more on a global scale. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get dull. I'm not gonna spend my life being a color.
برای پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. از همراهی شما در این بامداد یک شنبه سپاسگزاریم. بخش‌های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 بعد از ظهر ادامه داره. در نخستین بخش با رویا کریمی مجد همراه خواهید بود. با آرزوی روزی خوش و بی‌دردسر برای شما. Thank you.